بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز و خرسندم از اینکه روز 19 بهمن هر سال یک وسیله است، یک بهانه است برای اینکه با جمعی از شما عزیزان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار کنیم. دست گلی از مجموعه بوستان خوش آب و رنگ نیروی هوایی ارتش و الحمدلله هر سال در اینجا حضور پیدا می‌کنند و فرصت پیدا می‌کنیم با اونها چند کلمه صحبت کنیم. مناسبت امروز مناسبت مهمی است، چون روز 19 بهمن وقتی نیروی هوایی اون ارتش خود را عرضه بر انقلاب کرد و در حضور امام حاضر شد، اونجا هم یک نمونه‌ای بودن دیگه، یک مشتی از خروار، یک دستگلی از یک مجموعه. در واقع معادلات در کشور تغییر پیدا کرد، معادلات حاکم بر اذهان همه دگرگون شد. معلوم شد تهدید ارتش علیه مردم که نظامیان ارشد اون روز وابسته به دربار و خود دربار و پشتیبانان آمریکاییشون بر اون اصرار می‌کردند یک توهم است، واقعیت ندارد. بنده اون روز حاضر بودم، از نزدیک دیدم انگیزه ها رو، شوق ها رو، آدم ها رو. پدیده ای بود، پدیده عجیبی بود. خب این پدیده رو باید گرامی داشت، این حرکت پرمعنا و اثرگذار را نباید گذاشت که از تاریخ ما و از اذهان ما زدوده بشه. حوادث مهم تاریخ، حوادث اثرگذار تاریخ صرفا یک خاطره نیست، در واقع یک درس است، یک ستاره راهنماست. این حرکت نیروی هوایی اون روز یک ستاره راهنماست برای کل کسانی که در این مجموعه هستند و خواهند بود در آینده. خب الحمدلله نیروی هوایی بعد از اون حادثه هم نشون داد که در خط مستقیم و خوبی حرکت میکنه، حقا و انصافا اینجوره. بنده در طول سالهای متمادی که با ارتش، با نیروهای مسلح، با حوادث گوناگون اونها از نزدیک سر و کار داشتم، این گواهی رو میتوانم قاطعا بدم که نیروی هوایی در جمهوری اسلامی ایران به معنای حقیقی کلمه خوب عمل کرد، خوب عمل کرد، هم در عملیات، هم در پشتیبانی ها، هم در ساخت درونی، هم در تدارک وسایل و ابزارها. سالهای متمادی است که به ما چیزی نفروختند یا به قدر قابل توجهی نفروختند. نیروی هوایی توانسته خود رو سر پا نگه داره، انشالله بعد از این هم سر پا نگه خواهد داشت و روز به روز هم قوی تر خواهد شد. یک نکته دیگر این است که این حرکت روز 19 بهمن سال 57 از سوی نیروی هوایی بلافاصله از سوی مردم پاسخ داده شد. اینم یک درس. یعنی شب 21 بهمن و 22 بهمن وقتی که مقر نیروی هوایی مورد تهدید از طرف لشکر گارد قرار گرفت، حمله کردن دیگه. قصدشون هم این بود که نیروی هوایی به تعبیر اونها متمرد رو تنبیه کنن. اینجا مردم به کمک نیروی هوایی شتافتن. ببینید فوراً عکس‌العمل نشون داده میشه، یعنی با مردم بودن از سوی یک مجموعه نظامی در خدمت مردم بودن، پیوسته به مردم بودن فوراً جواب میده. یعنی مردم میشن پشتیبان. خیلی فرق میکند که یک مجموعه نظامی متکی به مردم باشه یا نباشه. خیلی تفاوت. اونجا نتیجه اون حرکت را بلافاصله دریافت کردن. من یادم نمیره اون شب، شب 21 بود یا شب 22 بود، بنده در خیابان ایران توی یک منزلی، ما ها می رفتیم شبها متفرقاً بتوته می کردیم. نیمه های شب دیدم صدای افرادی از داخل خیابان ایران میاد که مردم رو به کمک می طلبیدن برای خیابان پیروزی که بیاین اونجا لشکر گارد حمله کرده. اینه من خودم به چشم خودم دیدم. یعنی یک عده‌ای همونجا رفته بودن به سراغ کمک به نیروی هوایی، یه عده‌ای هم راه افتاده بودن در سطح شهر که حالا اون بخشی که من بودم خیابان ایران بود و بقیه جاها هم حتما رفته بودن. مردم رو صدا می‌کردن، طلب می‌کردن که بیایید به نیروی هوایی کمک کنید. مردم هم می‌شتافتن، می‌رفتن و کمک میکردن. اینم یه نکته. یعنی وقتی شما با مردمید، مردم پشت سر شما، و ارتشی که مردم پشت سرش باشند هیچ دغدغه‌ای ندارد در مواجهه با دشمن. خب نیروی هوایی به حمدالله تفاوتش با نیروی هوایی اون روز و نیروی هوایی قبل از انقلاب از زمین تا آسمانه. نگن که قبل از انقلاب هواپیماهای نو و ساخت کجا در اختیار نیروی هوایی بود، امروز اون دور هواپیماهایی رو نداریم. بله درسته، اون روز نیروی هوایی زرق و برق داشت اما پوک بود. امروز اون زرق و برق ممکنه نداشته باشه اونچنان، اما مستحکمه، استواره، از درون پوشیده. امروز شما متکیه به خودتون هستید. شنفتید توی گزارش فرمانده محترم نیرو، قطعه رو شما میسازید، ابزار رو شما میسازید، امکانات شما میسازید، حرکت رو شما با تدبیر خودتون انجام میدید. اون روز اینجوری نبود. اون روز نیروی هوایی بله پولها رو میگرفتن بی حساب و کتاب، که حالا امروز مسئولین دولتی برخورد کردن به بی حساب و کتابی اون پولایی که اون روز میگرفتن. در مقابلش به هر قیمتی میخواستن ابزار در اختیار اینها میذاشتن. البته بعد از انقلاب هم یه عده‌ای میخواستن F-14 ها رو برگردونن که نگذاشتیم به حول قوه الهی. میخواستن برگردونن که همین ابزار هم نباشه. تازه F-14 ها رو خریده بودن. خب امروز نیروی هوایی دارای ابتکاره، دارای اقتداره، تواناییش قابل مقایسه با اون روز نیست و روز به روز هم باید قوی تر بشود. وقتی که یک ملتی مورد تهدید دشمن قرار دارد، وظیفه حاکمیت در درجه اول حفظ امنیت اون ملت. حاکمیت اولین وظیفش این است که امنیت کشور را، امنیت ملت را حفظ بکند. این امنیت به انواع مختلفی حفظ میشه. یکیش از طریق نظامی است، به تربیت نظامی. امروز شما هر ابزاری که بتواند امنیت را پایدار کند و تضمین شده کند، این ابزار را باید در اختیار داشته باشید. بعضیش رو میسازیم، بعضیش رو میخریم، بعضیش رو نگهداری میکنیم. روز به روز باید نیرو هوایی پیش بره، یعنی به هیچ حدی قانع نباش. اینا رو چند جمله ای. و ارتباطتون با مردم و با نظام و با این سیل عظیم مردم که مشاهده میکنید پشت سر نظام، پشت سر انقلاب همچنان دارن حرکت میکنن بعد از 37 سال، این ارتباط رو هرچه مستحکمتر کنید. مردم دلگرم میشوند از اینکه ببینن نیروهای مسلح با اونهان، در کنار اونهان، پیشرو با اونهان، حافظ اونهان. نیروهای مسلح هم به مردم دلگرم میشوند که پشت سر اونها دارن حرکت میکنن و جانب اونها رو دارن. خب دو تا عید ما در پیش داریم. یک عید انقلاب که روز 22 بهمن است و 3 روز دیگه است. یک عید انتخاب. انتخاب هم یک عیده. انتخابات در واقع عید است. این دو عید را باید گرامی بداریم. این دو عید دو عید پر معنا و پر مضمون است برای ما. در مورد عید اول که عید انقلاب از روز 23 بهمن، که حقیقتا ملت ما در طول این 37 سال این روز را به معنای یک عید واقعی گرامی داشته است. عید یعنی اون مناسبتی که هر سال تکرار می شود. از عود است، ریشه عید از عود، یعنی هر سال یک روزی رو به یک مناسبتی تکرار میکنیم، تکرار شادمانه. این تکرار شادمانه نسبت به روز 22 بهمن که روز پیروزی انقلاب تعیین شده، هر سال با قوت و قدرت ادامه داشته. این در ایران بی‌نظیر است در همه جهان. یعنی ما خوب کشورهایی داشتیم که انقلاب کردن، سالگرد انقلاب با حضور مردم با این حجم عظیم در سرتاسر کشور در هیچ جای دنیا نیست. اینی که عرض میکنم این یه واقعیتی است، این یک اطلاع است، حدس و تحلیل نیست، واقعیت اینه. در کشورهای انقلابی سالگرد انقلاب رو گرامی میدارن، یه عده اونجا رو اون ایوون وای میسن، یه عده هم میان جلوشون رژه میرن، این میشه سالگرد انقلاب. مردم هم تو بس پول کار خود شونن. در اینجا سالگرد انقلاب به وسیله مردم اساسا بزرگ داشت می شود و نگاه داشت می شود، گرامی داشته می شود. مردم هستن که میان در هواهای سرد، مشکلات، یخبندان، باران، برف، همه جور وارد این میدان میشن و خودشون رو نشون میدن، حضور مردمی. این سلسله تمام نشدنی است. شاید نیمی از کسانی که امروز مثلا امسال در 22 بهمن شرکت میکنن، کسانی هستند که 22 بهمن رو اصلا ندیدن، سن اونها اقتضا نمیکنه، بعد مال بعد از 22 بهمنن، اما شرکت میکنن. در واقع این بازآفرینی انقلابه، چون انقلاب ما با تیر و تفنگ و این چیزا که نبود، با حضور تن مردم در خیابانها بود. مردم نه با میلشون فقط، نه با ارادهشون، نه با احساس و عاطفه‌شون، بلکه با جسمشون آمدن در عرصه، صحنه، سختم بود، در مقابلش تیراندازی بود، در مقابلش کشتن بود، در مقابلش خطر بود، خطرهای گوناگون. این خطرها رو تحمل کردن، آمدن توی خیابان. این استمرار این اراده مستحکم و پولادین نظام بیپایه و رژیم پوسیده پهلوی و وابسته پهلوی رو ریشه‌کن کرد، یعنی حضور جسمی مردم همراه با اراده و عزم و محبت و پشتیبانی در خیابان‌ها، در صحنه نشانه حضور. این حضور مردم در این 37 سال حفظ کردن. امسال هم خواهید دید به توفیق الهی حضور مردم در خیابان‌ها حضور چشمگیر و دشمن شکنی خواهد بود به فضل الهی. نباید گذاشت این خاطره کهنه بشه، نباید این حادثه عظیم رو گذاشت به دست غفلت و فراموشی سپرده بشه. انقلاب زنده است، ما در نیمه راه انقلابیم. توجه دارید عزیزان من، انقلاب یک حادثه دفعی نیست، انقلاب یک دگرگونی است. این دگرگونی به تدریج انجام میگیرد. بله، حرکت انقلابی در اول لازمه، تشکیل نظام انقلابی لازمه، اما تا وقتی که این انقلاب بتواند پایه‌های خود را محکم کند، اهداف خود را تحقق ببخشد، تدریج وجود دارد، مرور زمان لازم دارد. اگر چنانچه اون هدف‌ها از یاد رفت، اون حادثه فراموش شد، اون وقت اونجوری می شود که در خیلی از کشورهای انقلابی به ظاهر انقلابی دیده شد. بعضی انقلاب ها در نطفه خفه شد، مثل همین هایی که در زمان ما همین چند سال اخیر اتفاق افتاد که واقعا در نطفه خفه شد. بعضی هم بعد از به دنیا آمدن جوان مرگ شدند. این علتش همین بود، علتش انحراف بود از هدفهایی که اعلام شده بود. اون هدف ها بایستی باقی بمانند، هدف عدالت اجتماعی، هدف تحقق زندگی اسلامی به معنای واقعی که عزت دنیا و آخرت در زندگی اسلامی است، هدف تشکیل یک جامعه اسلامی که در اون جامعه هم علم هست، هم عدل هست، هم اخلاق هست، هم عزت هست، هم پیشرفت هست. این هدف این هاست. ما به این هدف ها هنوز نرسیدیم، در نیمه راه این هدف ها هست. بایستی حادثه انقلاب، حقیقت انقلاب دائم در ذهن و دل ما زنده باشد، باقی باشد. جبهه دشمن اتفاقا روی همین نقطه تکیه دارد. اینی که میبینید توی خبرهای خارجی که فلان سیاستمدار آمریکایی یا فلان گفته است که ما نمیخواییم نظام جمهوری اسلامی رو تغییر رژیم نمیخواییم بدیم، تغییر رفتار میخواییم بدیم. میگن دیگه شنفتی، تغییر رفتار. تغییر رفتار یعنی همین، یعنی تو حالا رفتار نظام جمهوری اسلامی رفتار انقلاب بود، رفتار انقلابی بود، در خدمت انقلاب بود، میخواییم اینو تغییر بدیم. خب بله، من اینجا به دیپلمات های خودمونم که جمع بودن چند ماه قبل از این گفتم اینا از اسم جمهوری اسلامی خیلی باکی ندارن، حتی از اینکه یک امام به سری در رأس جمهوری اسلامی باشه. از اینم اگر چنانچه جمهوری اسلامی محتوای خود را از دست بدهد، اسلامی بودن را، انقلابی بودن را از دست بدهد، اینا باش کنار میان. اون چی که با اون دشمنی دارن عبارت است از محتوای جمهوری اسلامی. جبهه دشمن اینجوره، همه تلاش اونها اینه که حرکت جمهوری اسلامی را به سمت هدفهای الهی و اسلامی، هدف‌های عزت آفرین، قدرت آفرین، این هدف اینها رو از بین ببره. دنبال این است که سلطه خود رو در این کشور دوباره تجدید کنه. ما سالهای متمادی تحت سلطه دشمن بودیم، در هر دوره یه جور، در دوره قاجار یه جور، در دوره پهلوی یه جور. در دوره قاجار تحت سلطه دو تا رقیب بودیم، انگلیس و روس. و اون روز هنوز شوروی هم نبود. این یه امتیاز میگرفت، اون میامد میگفتش که آقا شما به اون امتیاز دادید، به منم بده. اینم یه امتیاز، یک مسابقه امتیازگیری در کشور را افتاده بود بین دو قدرت. این بیعرضه های حاکم بر کشور هم ملت را و اهداف ملت را قربانی اینها کرده بودن. اون روز کشور ایران 15 میلیون 20 میلیون هم بیشتر جمعیت نداشت. همه چیز این ملت رو اونا قربانی کردن. در زمان اونها اینجور، در زمان پهلوی یه شکل دیگر که البته شکل بدتری بود، یعنی در خدمت هدفهای اونها قرار گرفتن، کشور رو برای اونها باز کردن، فرهنگ کشور را که میتوانست، فرهنگ ایرانی و اسلامی میتوانست ملت رو وادار به مقاومت کنه، این فرهنگ رو تغییر دادن. اون روحیه‌ای که در قضیه تنباکو توانست تو دهن کمپانی خارجی بزنه، اون انگیزه‌ای که در قضیه مشروطه توانست مردم رو وارد صحنه بکنه، در دوران پهلوی سعی کردن اون روحیه و اون انگیزه رو از بین ببرن. تلاششون این بود. رضاخان و محمد رضا هم در خدمت اونها هر کاری اونا خواستن اینا کردن. البته خودشون هم اعتقادی نداشتن، بی اعتقاد بودن، اما هر چی که اونها دستور دادن اینا انجام داد. این وضع کشور بوده است در طول سالهای متمادی. این کشور به خاطر جوهر اسلامی، به خاطر استعداد ایرانی، به خاطر امتیازات و اختصاصاتی که جامعه ایرانی دارد که جوامع همسایه خیلیشون ندارن، جوامع دنیا خیلیشون ندارن، به خاطر این اختصاصات و به خاطر ظهور یه رهبر فوق‌العاده و استثنایی مثل امام بزرگوار، توانست از زیر بار این همه فشار خودش رو خلاص کنه، سرپا بیسته، حرفش رو بزنه، کار خودش رو بکنه، حرکت خودش رو بکنه. میخوان اینو از بین ببرن. امروز جبهه دشمن دنبال اینه. امروز درست است که هیاهوی جنگ سخت تو دهن دشمن هم هست. خب ممکن هم هست، ما اگرچه بعید میدونیم اما محال نمیدونیم، ممکنه. اما اون چی که فعلا در دستور کار اوست جنگ نرم است. جنگ نرم برای این است که هدف جنگ نرم این است که مؤلفه های قدرت را از یک کشوری بگیره، سلب کنه، از نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران مؤلفه های قدرت رو بگیره، او رو تبدیل کنه به یه ملت ضعیف، به یه ملت زبون، به یک ملت تسلیم پذیر. هدف ایناست. بعد که یک ملت تسلیم پذیر شد، خب دیگه اصلا احتیاج به جنگ سخت به وجود نمیاد. اگر هم یه وقتی لازم شد می توانن این کار رو انجام بدن بی دغدغه، که امروز جرأت نمی کنن. اون روز که خدای نخواسته ملت ایران دچار ضعف بشود، مؤلفه های قدرت خود رو از دست بده، این کار براشون خیلی آسان خواهد بود. انقلاب، احیای انقلاب در ذهنها، حفظ و حراست از تفکر انقلابی و جهتگیری انقلابی در عمل، در بیان، در رفتار، در تصمیم گیری ها و در مقررات و قوانین، اینها چیزایی است که میتوانه جلو اون وضعیت دهشتناک رو بگیره، میتوانه ملت رو در همین جاده استحکام و استقراری که داره پیش ببره. خب این مربوط به مسائل عید انقلاب که انشالله 22 بهمن حضور مردم در خیابان‌ها، در عرصه‌های گوناگون حضور مأیوس کننده دشمن به فضل الهی خواهد بود. بعد هم ایده انتخابات، انتخابات هم اید. بنده راجع به انتخابات خب قدی صحبت کردم قبلا، حرفم زیاد هست در مورد انتخابات. انتخابات تزریق خون تازه است در کالبد نظام جمهوری اسلامی، تجدید قوا و تجدید نیروز برای ملت. یک عده‌ای میان مسئولیت‌های رو به عهده می‌گیرن، کارهایی رو انجام میدن، مقداری میتوانن، مقداری نمیتوانن، بعضی میتوانن، بعضی نمیتوانن. برای ملت این حق قرار داده شده است که در یک مقطع معینی، حالا در مورد مجلس یا ریاست جمهوری و غیره 4 ساله، در مورد خبرگان با یه فاصله بیشتر، بیان ملت وسط میدان و تصمیم گیری کنن. این باشه این نباشه، انتخابات یعنی این، یعنی یک روح جدید، یک خون تازه، یک نفس نو به کشور، به ملت، به مردم دادن. این انتخابات، اینی که بنده اصرار میکنم همه در انتخابات شرکت کنن، برای اینه. انتخابات وقتی همگانی شد، وقتی همه شرکت کردند، کشور عزت پیدا می کند، نظام جمهوری اسلامی عزت پیدا می کند، کشور بیمه می شود، نظام جمهوری اسلامی بیمه می شود. انتخابات بیعت تازه ایست با اون هدفها، با اون هدفهای عالی. این معنای انتخابات زبر همه مردم می شود فریضه که در این حادثه بزرگ شرکت کن. یکی از هدفهای دائمی جبهه دشمن که در رأسش هم آمریکاست، یکی از هدفهای دائمی از اول انقلاب تا امروز این بود است که یک دو قطبی بین مردم و نظام به وجود بیاره، یک دو قطبی خطرناک. اینجوری درست عکس اون چیزی که جمهوری اسلامی بر اساس اون بنا شده است، یعنی آمیختگی کامل نظام با مردم. اینه دیگه، اونا درست خواستن این شکاف رو به وجود بیارند، البته موفق نشدن. انتخابات از جمله مواردی است که دشمن رو در این عرصه مایوس میکنه، یعنی نشان دهنده ارتباط مستحکم نظام با مردم است. این دو قطبی مورد علاقه دشمن رو به کلی از بین میبره. به این اعتبار انتخابات مصداق انتنصر الله هست. قرآن میگوید انتنصر الله ینصر کن، اگر شما خدا رو نصرت کردید، خدای متعال هم شما رو نصرت خواهد کرد. نصرت کردن خدا چیه؟ چجوریه؟ نصرت کردن خدا یعنی سعی در تحقق اراده تشریعی الهی در روی زمین. جمهوری اسلامی بزرگترین مصداقش. هر کسی که جمهوری اسلامی رو نصرت کند، به هر شکلی نصرت کند، این انتنصر الله است، خدا رو نصرت کرده است. اون وقت جوابش چیه؟ ینصرکم، خدا هم شما رو نصرت میکنه. مگر نشده اینجوری؟ از اول انقلاب مگر همین جواب نداده؟ مگر امتحان نشده؟ از اول انقلاب تا امروز کیا با ما مواجه بودن؟ این واقعا یک نگاهی دقیقی همه بکنن. البته اهل فکر و نظر میکنن این نگاه رو. از اول انقلاب قدرت‌های مادی درجه یک دنیا روبروی نظام جمهوری اسلامی بودن و نتونستن کاری بکنن. انقلاب وقتی در یک کشوری وارد بشود، طبیعت انقلاب اینه، یه مقدار آشفتگی و نابسامانی به وجود میاره. اینا در اون روزهای نابسامانی اول سعی کردن کشور رو تجزیه کنن، سعی کردن کودتا کنن، نشد. جنگ تحمیلی رو راه انداختن، 8 سال جنگ برای مملکت تحمیل کردن، از همون روزهای اول تحریم کردن. این تحریم هایی که شما میبینید تحریم های دنباله تحریم های اولی است، البته روز به روز هم تشدیدش کردن. خب کدوم کشور میتوانه ایستادگی کنه؟ کدام کشور میتوانه در مقابل این همه تهدید مقاومت کنه؟ اما کشور نظام جمهوری اسلامی و ایران اسلامی مقاومت کرد، نه فقط خود رو نگه داشت، خود رو تقویت کرد. امروز قدرت جمهوری اسلامی با روزهای اول قابل مقایسه نیست. به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در یک مواردی، قدرت جهانی در یک مسائلی، کشور شما یک قدرت جهانی است، در اعداد قدرت‌های جهانی است. نظرش، رأیش در برخی از مسائل عالم از نظر و رأی قدرت‌های درجه یک دنیا مؤثرتره. امروز اینجوریه، تبدیل شده به یک چنین چیزی. یعنی نصرت الهی آمد، انتنصر اللهی که شما کردید دنبالش ینصرکم رو آورد، خدا یاری کرد شما رو. اگر خدا یاری نمی کرد نمی شد. این انتنصر الله رو ادامه باید داد. حضور مردم در انتخابات یکی از همین چیزهاست. من البته در باب انتخابات حرف زیاد دارم، چیزهایی هم میگن، حرفایی این روزها زده میشه که بنده نمیخوام بپردازم حالا به اون حرفا، که مایه تشویش افکار عمومی و مایه تردید دلهای مردم و اینها میشن، حرفای نامناسب، غلط، فقط با نگاه سیاسی به مسائل نگاه کردن، نگاه خدایی رو به کلی کنار گذاشتن، از این حرفا گاهی شنیده میشه این روزها. من نمیخوام حالا فعلا به این چیزا بپردازم. اونی که من بخوام عرض بکنم این است که ملت بداند عزت او، افتخار او، اقتدار او، ایستادگی او در مقابل دشمن، جبهه دشمن، به این است که وظایف انقلابی خودش رو خوب انجام بده و یکی از مهمترین هاش انتخابات. این خطاب به ملت. یه خطابم به مسئولین دارم در مورد انتخابات. خب مسئولین دولتی حقا زحمت میکشن، تلاش میکنن، هم برای برگزاری انتخابات هم برای مسائل دیگر مشغول تلاشن، زحمت میکشن. من میخوام بگم مسائل تبلیغاتی و روزنامه‌ای انتخابات مسئولین کشور را از مسائل مستمر و دنبالدار و اساسی غافل نکنه. انتخابات خیلی مهمه، همونطور که گفتیم و خواهیم گفت در نهایت اهمیت است، اما انتخابات یه مسئله مقطعی است، مال یه مقطع خاص تمام میشه این مقطع. اونچه که باقی میمانه مسائل اساسی کشوره، که یکی از این مسائل مسئله اقتصاد کشور است. مسئله اقتصاد کشور، مقاوم سازی کشور در قلمرو اقتصاد، در مجموعه کار اقتصادی، که دشمن نتوانه از طریق اقتصاد فشار بر کشور وارد کنه، خواسته خودش و اراده خودش رو تحمیل کنه. ما اگر وابسته به نفت نباشیم، ما اگر تولید داخلیمون رو تقویت بکنیم، اون روزی که نفت از 100 دلار میاد به 20 و چند دلار دیگه تنمون نمی‌لرزه. ما اگر بتوانیم تولید داخلی رو رونق بدیم، رکود رو از بین ببریم، اون وقتی که دشمن واردات فلان کالا رو محدود میکنه، ممنوع میکنه، ما خم به ابرو نمیاریم. اقتصاد درونی رو باید تقویت کرد. کشور بزرگی است. ما یک کشور بزرگ و 4 فصل داریم. کشوری داریم با امکانات فراوان، مهمترین امکانات ما هم نیروی انسانی ماست. نیروی انسانی با استعداد، کارآمد، جوان، پر انگیزه. یکی از بیشترین رقم تحصیل کرده ها رو در کشورهای دنیا ما داریم، یکی از بیشترین رقم مهندسین دنیا رو ما داریم، در بسیار از رشته های علمی جزو 4-5-6 کشور اول دنیا هستیم. این نیروی انسانی است، این چیز کمی نیست، این بالاترین منبع پیشرفت برای یک کشور است. اینه داریم و این سرزمین وسیع، این فصول مختلف، اقلیم های مختلف در جاهای مختلف کشور، این منابع عظیمی که در این کشور وجود دارد، اینا همه امکاناتی است به ما این قدرت رو میبخشی که اقتصاد خودمون رو اقتصاد مقاوم کنیم. وقتی شما در درون اقتصاد خودتون رو مقاوم کردید، دیگران به جای اینکه شما رو تحریم کنن، میان منت شما رو میکشن، میان منت شما رو میکشن. وقتی دیدن شما از فشار اقتصادی، از تحریم اقتصادی خم به ابرو نمیارید، عقب نشینی نمی کنید، مجبور به قبول شکست نمیشید، وقتی این رو دیدن و غلط میکنن دیگه، تحریم کنن، فکر میکنن میفهمن که کار بیفایده ایست. این اساس کاره، اینی که بنده میگم اقتصاد مقاومتی، تکرار میکنم، این به خاطر اینه. اگر اقتصاد کشور، بنده از 10-12 سال پیش دارم این حرفو میزنم با صدای بلند، اگر اقتصاد کشور رو در درون مقاوم سازی بکنیم، عمده مشکلات ناشی از دشمن از بین خواهد رفت. برای اشتغالمون، برای جوانهامون، برای رفع خیلی از آسیب‌های اجتماعی که ناشی از بیکاری و رکود هست، وقتی که راه حل‌های روشنی پیدا خواهد شد. اینه. من توصیه‌ام به مسئولین محترم کشور این است که این جنجال‌های روزنامه‌ای مربوط به انتخابات سر اینا رو گرم نکنه، مشغول نکنه. به فکر اقتصاد باشید، منابع را هدایت کنید به سمت اونجایی که باید هدایت کرد، یعنی به سمت تولید، چه تولید کشاورزی، چه تولید صنعتی. کشور با این عظمت، با این بزرگی، با این همه محصولات متنوع، آدم خجالت میکشه وقتی تو روزنامه، حالا بنده تو روزنامه میبینم، شماها در تو خیابون میبینید، انسان میبیند که واردات میوه خارجی انواع و اقسام توی خیابان. بابا پرتقال ما، سیب ما روی درخت میمانه، ما بریم میوه خارجی وارد کنیم. اینها رو باید فکر کرد، اینها رو باید کار کرد، ببرند منابع کشور را به سمت تولید، نه به سمت وابستگی بیشتر، نه به سمت واردات. اینها وقت مسئله مثل مسئله انتخابات وقتی پیش میاد، همه حواسا را پرت کنه، همه بپردازن. خب نه، این مسئله مسئله گذراست. کسانی که باید فکر کنن دارن فکر میکنن، کسانی که باید عمل کنن دارن عمل میکنن. مسئولین کشور ذهنشون رو به این چیزا مشغول نکنن. همه سیاست های ما، این چیزیست که من هم به مردم عزیزمون عرض میکنم، هم به مسئولین محترم این رو عرض میکنم، همه سیاست های ما، همه رفتارهای ما باید با توجه به وجود یک جبهه دشمن وسیع باشه. باید همه توجه ما به این باشه. هیچ انسانی را، هیچ مجموعه ای را مردم ستایش نمی کنند وقتی که از وجود دشمن غفلت کنه. تعریف نمی کنند که آقا اینا با همه دلشون خوشه. خب بله، او لبخند می زنه، شما هم لبخند می زنی، اما مواظب باش پشت این لبخند چیه. دشمنی ها رو نباید فراموش کرد، دشمن ها رو نباید از یاد برد. یک جبهه دشمن در مقابل ما وجود داره. ما امروز در مسئله امنیتمون، در مسئله اقتصادمون، در معیشتمون، در فرهنگمون، در مسئله جوانها، در مسئله آسیب‌های اجتماعی، باید توجه کنید که نقش این دشمن چیست. در همه مسائل بر اساس این سیاست گذاری کنیم، بر اساس این قانون گذاری کنیم، بر اساس این اقدام کنیم، بر اساس این حرف بزنیم. غفلت از دشمن افتخار ندارد. بدانیم دشمن هست. بعضی ها اعتراض میکنن آقا شما چرا هی میگی دشمن دشمن؟ خب نگیم یادمون میره که دشمن داریم، اون وقت دشمن در غفلت ما میاد هر کار دلش خواست میکن. هم دشمن رو باید شناخت، هم دشمنی های او رو باید شناخت، هم به قول سعدی میگه دشمن چون از همه کار شبیه این عبارت فروماند سلسله دوستی به جنباند. وقتی سلسله دوستی جنباند اون وقت کاری کند که هیچ دشمنی نتواند کرد، یعنی در لباس دوستی ضربه رو وارد کند. باید حواسمون به این چیزا باشد. همه تلاش ما، همه ما، خب به حمدالله مسئولین کشور فعالیتاشون خوبه، دارن فعالیت میکنن، تلاش میکنن حقا و انصافا، منتها این مراقبت مضاعف لازم است. دشمن چون دشمن نابکاریست، دشمن دشمن نابکاریست، دشمن وقیح و بی‌حیاییست. به ساده ترین سوالهای افکار عمومی دنیا امروز آمریکا جواب نمیده. از آمریکایی‌ها افکار عمومی دنیا میپرسن آیا شما خبر دارید که یک کشوری دارد یمن را 10 ماه 11 ماه داره بمباران میکنه، شهرها رو نابود میکنه؟ اطلاع دارید یا اطلاع ندارید؟ اگه اطلاع دارید چرا حمایت میکنید؟ اگه اطلاع دارید چرا اعتراض نمیکنید؟ اگه اطلاع دارید و این رو جنایت میدانید چرا هواپیماهای سوخت‌رسانتون به اونا کمک میکنن؟ چرا کمک میکنید؟ چرا حمایت میکنید؟ جوابشو بدید. شما که دم از حقوق بشر میزنید، هزاران کودک، هزاران زن و مرد غیر نظامی داخل خانه ها، تو بیمارستان ها، تو مدرسه ها کشته بشن بدون هیچ دفاعی، این تروریست نیست؟ این وقیح ترین و بیرحمانه ترین شکل تروریسم دولتی نیست؟ چرا ازش حمایت میکنید؟ آمریکایی‌ها به این جواب نمیدن. صاف صاف نگاه میکنن تو چشم مردم دنیا، ادعای طرفداری از حقوق بشر هم میکنن. این حالا یمنه، مسئله مثلا این یک سال اخیره. اون طرف فلسطینه با 60 سال، 60 و چند سال سابقه، 65 سال سابقه. میبینید مردم فلسطینو دارن چیکار میکنن؟ میبینید خانه هاشونو خراب میکنن؟ میبینید مزرعه هاشونو نابود میکنن؟ میبینید ساختمان سازی میکنن و عناصر صهیونیست رو با تفنگ تو اون خانه ها مینشونن مسلح نگهشون بدارن؟ اینا رو میبینید؟ چرا دفاع میکنید؟ چرا پول میدید؟ چرا دائما در قبال به قول خودتون لابی صهیونیستی داخل آمریکا هی کوتاه میایید، هی تملق میگید؟ چرا؟ اینا سوالات ساده افکار عمومی است. به یک کلمه از این سوالا جواب نمیدن. وقت ادعای دوستی میکنن، ادعای علاقمندی به حقوق بشر میکنن، ادعای دموکراسی میکنن. کشورهایی که همپیمان آمریکان تو منطقه ما، اسم انتخابات رو نمیشه توشون آورد. اصلا با پدیده‌ای به نام انتخابات آشنایی ندارد. اصلا نمیفهمن انتخابات چیست. آمریکای طرفدار دموکراسی با اینها عقد و اخوت بسته چجور؟ همه جور هم دفاعی از شو میکنه. دشمن ما یه چنین دشمن نیست، امریکا یه چنین موجودیست. البته من بارها گفتم منظور هیئت حاکمه امریکاست، منظور نظام امریکاییست. به مردم امریکا ما کاری نداریم. نظام امریکا یک چنین نظامیست، رقیحانه ترین کارهای خلاف رو انجام میدن، بعدم تو روی آدم میخندن و جوابی هم به این سوالات نمیدن. و اگر واقعا جوابی دارن جواب بدن به افکار عمومی عالم. وقتی یک کشوری در مقابل یک چنین دشمنی هست باید حواسش جمع باشه، ملت ایران باید حواسش جمع باشه. به فضل الهی حواس ملت ایران جمع هست و جمع بوده است و این حرکت عظیم مردمی تا کنون توانسته است تدبیر این دشمن حیله‌گر و غدار و نابکار رو خونسا بکنه. بعد از این هم به فضل الهی این دشمن رو خار خواهد کرد. عزیزان من، مسئولیت خودتون رو قدر بدید، جوونی خودتون رو قدر بدید. شما جوانید، با انگیزه اید، مسئولیت هم دارید، می توانید کار کنید. در یک چنین فضایی، در یک چنین محیطی کار کردن عبادت است. کار کنید با نیت خالص برای خدا، برای پیشبرد کشور و ارتش و نیروی خودتون، نیروی هوایی، به سمت این هدف ها. هر چه بیشتر کار کنید، خدای متعال به عمر شما و به تلاش شما بیشتر برکت خواهد داد. امیدواریم انشاءالله روح مطهر امام بزرگوار و ارواح مطهر شهدا، به خصوص شهدای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از همه شماها و از همه ما انشاءالله راضی باشند. و السلام علیکم و رحمت الله.